برو پاداش نزد خداست برای کسانی که ایمان آوردند و بر پروردگارشان توکل می‌کنند بهتر و پایدار است و همان کسانی که از گناهان بزرگ و از کارهای زشت دوری می‌کنند و هنگامی که به مردم خشم می‌گیرند را چشم پوشی و گذشت بر می‌گزینند و آنان که دعوت پروردگارشان را اجابت کردند و نماز را برپا داشتند و کارشان در میان خودشان بر پایه مشورت است و از آنچه روزی آنان کرده ایم انفاق می کنند و آنان که هرگاه ستمی با آنان رسد تسلیم ستم و ستمکار نمی شوند بلکه از دشمن به حکم حق و برابر با قوانین اسلام انتقام می گیرند. پاداش بدی چون قد و زخم زدن و اتلاف مال مانند همان بدی است، ولی هر که بگذرد و میان خود و طرف مقابلش را اصلاح نماید پاداشش براده خداست. یقینا خدا ستمکاران را دوست ندارد. راست گفت خداوند بلند مرتبه بزرگ. جناب آقای رئیس قایب و متأخر غیر مجازی نداری.
کلمن بسم الله الرحمن الرحیم. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه فمنهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر و ما بدلوا تبدیلا. در ابتدا وظیفه میدانم از بیانات رهبر حکیم انقلاب تشکر کنم که در جنگ شناختی همه جانبه دشمن تصویر دقیق از صحنه پیروزی ایران در جنگ 12 روزه را ارائه کردند و برای اصلاح روایت جعلی ایران ضعیف شده توسط رسانه‌های غربی پیام اقتدار صادر کردند تا هیچ کس از دوست تا دشمن دچار خطای محاسباتی نشود. همچنین خود و تمام نمایندگان محترم را به رعایت این نصایح مشفقانه ولی امر مسلمین توصیه می کنم. همه در کنار هم قرار گیریم، دست در دست هم دهیم و اقتدار ایران عزیز را در گرو اتحاد بدانیم. امر جناحی را هرگز و با هیچ بهانه و عذری بر امر ملی مقدم نکنیم و به معنای واقعی کلمه بین خود و خدای خود به عنوان یک وظیفه ملی موفقیت دولت را موفقیت خود بدانیم و از رئیس جمهور حقیقتاً دلسوز و پرتلاش و مجموعه دولت حمایت کنیم. در ادامه لازم است به این موضوع اشاره کنم که متاسفانه بحث آلودگی هوا بار دیگر اوج گرفته است. این اتفاقی است که هر ساله با ابعادی گسترده‌تر از سالهای گذشته روی می‌دهد. واقعیت این است که مشکل آلودگی هوا با اقدامات مقطعی و کوتاه مدت حل نمی‌شود. در این زمینه لازم است کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس با کمک معاونت نظارت گزارشی از میزان اجرایی شدن قانون هوای پاک را به مجلس ارائه کند و در آن قصور و تقصیرهای دستگاه‌های مجری و اصلاحات احتمالی مورد نیاز قانون را مشخص کند. همچنین اقدام دولت اسرائیل در برچسب زنی علیه نهاد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به شدت محکوم می کنیم. سپاه پاسداران نهادی برآمده از دل مردم ایران است که نقش بارزی در مبارزه با تروریسم همچنین اقدام دولت استرالیا در برچسب زنی علیه نهاد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به شدت محکوم می کنیم. سپاه پاسداران نهادی برآمده از دل مردم ایران است که نقش بارزی در مبارزه با تروریسم در غرب آسیا داشته است و ادعاهای واهی علیه این نیروی قدرتمند ایرانی و اسلامی نفوذ آن را به چالش نمی کشد. استرالیا اگر سعی می کند با این اقدام خطرناک به رژیم صهیونیستی باج دهد و اذهان عمومی را از جنایت نسل کشی در غزه منحرف کند، بداند که ننگ تلاش به نفع صهیونیست ها در افکار عمومی ملت های منطقه و مسلمان جهان ماندگار خواهد بود. در پایان فرارسیدن سال روز شهادت نماینده شجاع و مجاهد صادق شهید آیت الله سید حسن مدرس و روز مجلس را گرامی می دارم. گزارش اقدامات مجلس دوازدهم فرصتی مبسوط می‌طلبد و صرفاً در این مجال برای استحضار ملت شریف ایران عرض می‌کنم که مجلس دوازدهم رویکرد اولویت دار خود را در عرصه داخلی را حل مسائل مردم خصوصاً در حوزه اقتصاد قرار داده است و برای این امر وظیفه خود را کمک به دولت در اجرای برنامه هفتم پیشرفت می‌داند. برنامه هفتم با رویکرد مسئله محوری تصویب شده است و برای حل مشکلات کشور احکام روشنی دارد که اجرای اولویت بندی شده آنها می تواند در کوتاه مدت و میان مدت آثار ملموسی بر زندگی جاری مردم بگذارد و در کنار آن مشکلات زیرساختی کشور خصوصا در عرصه اقتصاد را روی ریل اصلاح بیندازد. همچنین در این برنامه پیشران‌هایی در نظر گرفته شده است که در صورت اجرا ایران را در مسیر پیشرفت و توسعه قرار داده و افق ایران آینده را روشن و امیدبخش ترسیم می‌کند. مجلس دوازدهم با همه ظرفیت و توان ضمن مشورت و نظارت دلسوزانه در کنار دولت است تا اهداف این برنامه محقق شود و مردم آثار اجرای آن را در کوتاه مدت و بلند مدت ببینند. البته مجلس دوازدهم در کنار این رویکرد کلی به وظیفه خود در دیگر عرصه‌ها نیز عمل کرده است که مهمترین آن حضور فعال، شجاعانه و مدبرانه در جنگ تحمیلی 12 روزه است که در زیر آتش جنگ قوانین مهم و اثرگذار در عرصه سیاست خارجی مانند قانون تعلیق همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی را تصویب کرد و برای مسئولین کشور تولید قدرت کرد. به هر صورت میثاق مشترک امروز دولت و مجلس با مردم برنامه هفتم پیشرفت است و امید داریم با برادری امروزی که میان مجلس و دولت است، با همراهی صادقانه‌ای که ریاست محترم جمهور داشتن، تراز جدیدی در تحقق احکام برنامه رقم بخورد. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من جهت اطلاع همکارانم مطلع شدیم که فرزند گرامی جناب آقای سید روح الله موسوی بیدلی نماینده محترم لردگان خان میرزا و فلارد به رحمت ایزدی پیوستند. مصیبت وارده را به ایشان خانواده محترمشان تسلیت عرض میکنیم و برای آن مرحوم تلف و مغفرت و برای این برادر عزیز و رزمنده هم و همه بازماندگانشون صبر و اجر از خداوند متعال مسئلت داریم. خب دستور اول رو قرائت بفرمایید.
خیلی متشکر. دستور اول بررسی تقاضای دو فوریت در مورد لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت سه هست که از نماینده محترم طراحان تقاضای دو فوریت جناب آقای تاجگردون شماره 65 درخواست خواهم کرد که تقاضای خودشون رو مطرح کنن. قبل از این که ایشون فرمایششون رو آغاز کنن خدمت همکاران عزیز عرض میکنم در ردیف پنجم و در ردیف ششم دو فوریتی های ما در صفحه دستور بارگذاری شدن و میتونن دوستان در موافقت و مخالفت ثبت نام کنن. در ردیف پنجم جزئیاتش طرح رو میتونن، لایحه رو میتونن مشاهده کنن. در ردیف ششم هم که ثبت نام. ردیف ششم الحاق 4 به صورت فرایندی بارگذاری شده، الحاق 3 به صورت دستی در اینجا در ردیف پنجم وجود داره. جناب تاجگردون بفهمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت نمایندگان محترم. عزیزان نماینده طرح دو فوریتی تقدیم شده، من لایحه دو فوریتی تقدیم شده، من خواهش میکنم با توضیحاتی که خدمتتون تقدیم میکنم و خواهش میکنم چون مثال میخوام بزنم به مثالا دقت بفرمایید که چرا باید بین دو فوریت رأی بدیم. ماده 182 آیین‌نامه داخلی رو مجلس اصلاح کرد و طبق ماده 182 آیین‌نامه داخلی بودجه سال 1405 فاقد احکام هست. در نتیجه دولت یک مرحله ای جداولی رو تقدیم مجلس میکنه. این جداول حکم نداره. در قانون ما چند تا حرف زدیم. یکی اینکه گفتیم که الزامات رو در این مورد بیاره. یکی گفتیم اول دی ماه اینو تقدیم بکنه به مجلس. خب الزامات چیه؟ ببینید عزیزان، برخی از عزیزان شاید نقطه نظری داشته باشن که آقا ضرورتی به الزامات نداریم. من هم الزامات رو چند تا مثال میزنم، هم احکامی که درخواست کردیم تنفیذ کنیم اینا رو من مثال میزنم که بدونیم در مورد چه چیزایی صحبت میکنیم. لایحه ما حدود 5-6 ماده داره، 5 ماده داره که مجموعه ای از احکام سنوات گذشته رو تنفیذ کردیم که من برخیاشون رو خدمتتون میگم. یک سری هم الزامات داره. ببینید الزامات دوستان مهم هستن، شاید بعضیاشون رو قبول نداشته باشید یا بخوایم حذف کنیم که میتونیم حذفش کنیم، یا بخواید اضافه کنید که تو تر میتونیم اضافه کنیم، ولی اینکه مهم هست رو من مثالای رو میزنم. ببینید مثلا شما در قانون بودجه در سنوات میگیم که حقوق گمرکی برای خودرو یا تلفن همراه چقدره. ما باید به دولت بگیم که دولت وقتی الزامتو لایحه‌تو میخوای بیاری تو باید تکلیف منو در موضوع مشخص کنی. اگر مشخص نکنه عزیزان ما نمیتونیم کاری بکنیم. الزام یعنی این موضوع که اون باید به من بگه، تو جدول بذاره، من در موردش تصمیم بگیرم. یا مثلا نرخ مبنای محاسبه حقوق ورودی چقدره، یا مشارکت شهرداری ها چقدر باشه، یا انتشار اوراق اسلامی سختشو باید به ما تو بودجه بده، یا مثلا تهاتر محافظه کالاها نمیدونم نفت و غیره رو باید عددش رو تو بودجه تو الزامات بیاره. شاید دولت نخواد بیاره. عزیزان اینایی که من دارم میگم دولت نمی آورد، در سنوات آوردیم، اینا رو جز الزامات هستیم که جدولش رو بیاره. حکمم نداره، الزام میکنه که این عدد رو بیاره. عزیزان ضریب افزایش حقوق رو، ضریب افزایش حقوق رو کجا باید بگیم؟ و باید همینجا گفته بشه که دولت تو حواست باشه ارزش ذری حقوق بیاری. برخی از عزیزان شاید بگن که ما اختیار داریم میدیم دولت. دوستان ماده، من تاکید میکنم، خواهش میکنم این نکته رو دقت بفرمایید، ماده 182 رو که اصلاح کردید مجلس اختیارات خودش رو کاملا در اختیار دولت قرار داده. برعکس اینو جلوه نکنیم، اختیار کامل در اختیار دولت است. ما میخواهیم اختیارات دولت رو در یک چارچوبی قرار بدیم که اون چارچوب مطلوب مجلس باشد. یا مثلا افزایش ضریب حقوق بازنشستگان، حداکثر حداقل حکم بازنشستگان، میزان مستمری والدین شهدا، کمیته امداد بهزیستی، اینا رو هیچ جا قانون نداره، باید در بودجه بیاره. وگرنه شما همیشه نگاه کنید توی سنوات گذشته ما همیشه این پیشنهاد میدیم، دولت مخالف، مجلس رأی میده. پس من باید جلو جلو به دولت بگم دولت اینو بیار، وگر من نمیتونم حکم تصدیق کنم. تعیین نرخ حقوق دولتی، اگه نرخ حقوق دولتی رو نگیم که چه حدی باشد، اون شهرستانایی که معادن دارن نرخ حقوق دولتی معادن چه حقی گیر شهرستان میاد که نیاد، خود دولت اختیار خودش داره میره متناسب با همون عمل میکنه. یا تعیین نرخ ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو و غیره، همین بحثی که امسال هم داریم، مجلس باید در مورد این موضوع تصمیم بگیره که چه کارایی بکنه. اینا حکمایی هستن که تنفیذی هستن، یا اعتبارات تئاتری، یا میزان اخذ تاثیرات دانشگاهی، اینا چیزایی هستن که الزام باید بکنیم به دولت، وگرنه دولت نمیاره. نمیگم نمیاره، شاید نخواد بیاره، اون وقت اگر نیاره ما مسئول الاختیاریم، ما کاری نمیتونیم بکنیم با توجه به ماده 182 که قبلا تصدیق کرده. اینا یکیه. یکی هم برخی از احکامی هستن که در سنوات گذشته ما تصویب کردیم، در سنوات گذشته تصویب کردیم، دولت هم زیاد موافق نیست. مجلس چند سال تصویب کرده؟ نمایندگان محترم، همیشه مجلس مثلا معافیت آب و برق و گاز مدارس رو، دانشگاه رو مجلس تصویب میکنه، هیچ وقت که دولت اینو نمیاره، ولی مجلس همیشه تصویب میکنه. اگر دولت نیاورد شما چیکار میکنی؟ هیچ کاری نمیتونی بکنی. اینکه این لایحه رو میگین که فوریتش رأی بدید که دولت هم مکلف کنیم این کارو بکنه، یا اون سهم آموزش فنی حرفه ای، یا عدد نه، اون سهمی که به عنوان تنخواه هدفمندی یارانه ها، همین الان شما میگید که دولت معطل نشو، بانک مرکزی 3% تنخواه بهش بده، یارانه رو بپردازه. دولت اول برج میگه وصول نشده، من نمیتونم یارانه رو بپردازم. یا بحث کاشت زمینای کشاورزی مورد اختلاف با منابع طبیعی، همیشه مجلس اینو میذاره. چند
تشکر میکنم. مخالف محترم وقتشون رو واگذار نمودن به جناب آقای یوسفی، شماره 45.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این اسنید. آقای رئیس، چون میخوام مطالبی رو عرض کنم، حضرت عالی مستحضر باشید. آقای دکتر قالیباف، هفته بسیج رو هم گرامی میداریم و همچون گذشته ولی امر مسلمین فرمانده کل قوا باز هم اون بیانات حکیمانشون نشون دادن که ایران ضعیف نشده بلکه مقتدرتره، اونم با هدایت‌های مقام معظم رهبری و نقش بیبدیل مردم، اونم در جلوه‌ای مثل بسیج از جنس مردم در اخشار مختلف، از بسیج سازندگی بگیرید تا بسیج متخصصین که در عرصه‌های مختلف نقش آفرینی می‌کنند. آقای رئیس، حالا چون در جلسه غیر علنی بحث شد، من ضمن احترام و تشکر از دلسوزی حضرت عالی چند تا نکته رو عرض میکنم. همکاران عنایت بفرمایید، ما در اصلاح و به یه نوعی روند بررسی بودجه در ماده 182 اخطارا و تذکراتی رو دادیم که داره در عین اینکه روش بودجه ریزی گذشته اشکالاتی داره، ولی تعجیل در اصلاح روند بررسی بودجه در مجلس بعداً در زمان بررسی بودجه مشکلاتی رو به وجود میاره. اون موقع نمایندگان و حتی احکامی که لازمه برای اداره کردن یک سال مالی دولت، اون موقع به مشکل برمیخوره. دوستا تعجیل شد، توجه نشد. امروز من با آقای مفتح صحبت کردم، گفتم بله ما هم قبول داشتیم روش‌های گذشته روش خوبی نبود، ولی امروزی که ما مجبوریم بیایم الحاق سه رو با عجله تصویب کنیم، یعنی تعجیل شد در ماده 182. امروز همکاران حواسمون باشه، ببینید الحاق یک برمیگرده به سال 84، یعنی یه چیزی حدود 20 سال. الحاق دو برمیگرده به سال 93، یعنی نزدیک به 10 سال. امروز اگر اینو تصویب کنیم، اینا میشن قوانین دائم، و اگر اشکالی در روند بررسی او بود، به نظرات تخصصی کمیسیون ها توجه نشد، فقط در یک کمیسیون که احترام خاصی من برای برادر خودمون قائلیم و کمیسیون برنامه بودجه، ولی نکته اینه اصلا 13 تا کمیسیون تخصصی تشکیل شده که هر کدوم یک کار تخصصی رو انجام بدن. ما چه موضوعی رو مهمتر و پر اهمیت تر از برنامه بررسی بودجه داریم؟ الان ما داریم ظرف یه چیزی کمتر از 72 ساعت 85 حکمو که در تلفیق بیش از 3 ماه در او بحث میشد، استدلال می آوردن کمیسیون ها، متخصصین، صاحب نظران، وزارت خونه ها، با ظرف 72 ساعت داریم اینا تبدیل میکنیم به احکام دائمی. همکارا عنایت بفرمایند، اینی که گفته میشه بله حالا ما رأی بدیم، بعد از اون فرصت میدیم کمیسیونا بیان نظر بدن. خب تو 72 ساعت باید بیا تو صحنه علنی، کی فرصت هست کمیسیونای تخصصی نظراتشونو بدن؟ کی نمایندگان میتونن پیشنهاداتشونو ثبت کنن؟ همش تو 24 ساعت یا کمتر از دو روز باید انجام بشه. خب این آینامه است. ما الان میخوایم یعنی 72 ساعت رو تبدیل کنیم به 10 روز. اینو صریح به ما بگید. نکته بعدی آی دکتر، ببینید الان لایحه فوریتش توسط دولت مشخص میشه. همکاران عنایت بفرمایند، نمیشه یه لایحه ای که توسط دولت به صورت عادی به مجلس به یه نوعی ارجاع شده و توسط رئیس جمهور نامه نوشته شده با امضای نمایندگان تبدیل بشه به لایحه دو فوریتی. این کجای آیین‌نامه اومده؟ این روش جدیدیه. خب لایحه اسمش روشه، طرح ما میتونیم نمایندگان درخواست یک فوریت و دو فوریت بدن. لایحه که چطوری ما داخل مجلس با امضای نمایندگان تبدیلش کردیم به دو فوریتی؟ ماده 120 میگن احکام تنفیذیه، ما داریم اینا رو دائمی میکنیم. خواهش میکنم ببینید، اون موقع در بررسی بحث اعتبار غیر و موضوعات به معافیت مالیاتی که حدود 150 هزار میلیارد تومان معافیت
شفافیت شرکت های بزرگه، ولی از اون ور ما برای کارمند و بازنشسته و کارگر، ما اولین کاری که انجام میدیم میایم یا کسبه خرد یا تولید کننده ها در شهرک های صنعتی اول مالیات اون رو کم میکنیم، ولی نرفتیم سراغ اون 150 هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی. اینها رو اجازه بدید بگم، اگرم امروز دولت احتیاج داره چرا تاخیر کردیم؟ چرا این چاه پنج ماه اینها رو نیاوردیم؟ امروز اینو دو فوریت شما سبب کنیم، ظرف 72 ساعت فقط یک کمیسیون اون موقع همه احکام رو نوشته. کمیسیون ها نمایندگان نمیتونن نظرات کارشناسیشون رو ثبت کنن، اگرم بنا ثبت کنن فرصت رسیدگی نیست، نهایتا عجله است، این رو یا فوریت کنیم یا نه همین احکام رو برای یک سال تنفیذ کنیم، سر فرصت بررسی کنیم. خواهش میکنم به این دو فوریتش
تشکر میکنم.
اجازه بدید من یه نکته عرض کنم. آقای یوسفی، ماده 155 آیین نامه میگه وقتی که فوریت تر را لایهی تقاضا میشود، پس از توزیع پیشنهاد کننده یا یکی از پیشنهاد کنندگان و اظهارات مخالف و موافق نسبت به فوریت رأی گرفته میشود. در صورتی که تقاضای فوریت ضمن طرح یا لایحه مطرح نشده باشد، 15 نفر از نمایندگان نیز می توانند کتباً تقاضای فوریت آن طرح یا لایحه را بنمایند. این که جناب عالی میگین لایحه دولت نمیشه فوریت داد، آیین‌نامه میگه میشه داد و حرف صحیحی نیست. بفرمایید آقای.
تشکر میکنم. موافق محترم وقتشون رو واگذار نمودند به جناب آقای سلیمی، شماره 168.
بسم الله الرحمن الرحیم. اولا هفته بسیج رو خدمت همه دلاور بردان بسیجی تبریک عرض میکنم. برادران و خواهران عزیز نماینده، ببینید ما ماده 182 آیین نامه رو تغییر دادیم. در صدر ماده 182 نکته ای آمده و اون بحث الزامات بودجه است. من سوالم اینه، خب این الزامات چیه؟ خب جداول مشخص، جداول ناظر به احکام دائمی است، به قوانین دائمی است. حالا قوانین دائمی یا قوانینی که در برنامه است، اتفاقا بحث برنامه اونجا آمده، یا سایر قوانین دائمی. اما الزامات چی؟ الزامات بخشش ایناییست که عرض میکنم. ببین اگر دوستان فرمودن که ما اختیار ما دولت هم، اتفاقا اگر ما این اقداماتی که الان بخش رو عرض میکنم انجام ندیم، اولا بودجه سقف و کفش مشخص نمیشه. ماده اصل 52 دوم و 53 قانون اساسی، دوستان دقت کنن، باید عدد و رقم ها در بودجه مشخص باشه. یعنی همین میزان معافیت ها که الان برادر ارجمندمون فرمودن، این میزان معافیت ها باید مشخص باشه که بالاخره ببینیم درآمد دولت چقدره. نرخ تسعیر آیا باید مشخص بشه یا نه؟ خب در احکام دائمی، در قوانین دائمی در مورد نرخ تسعیر چیزی وجود نداره که. این الزامه، یعنی اگر اینو ما نیاریم بودجه‌ریزی ابتر باقی خواهد موند. یا بحث حقوق کارمندان، نمیدونم اعضای شورای نگهبان، خبرگان، حالا اونا که حقوق ندارن خبرگان، خود نمایندگان، خود کارمندان مجلس، سایر دستگاه‌ها، نیروهای مسلح، خب ضریب حقوق چقدر باید باشه؟ در کجای قوانین به این مسئله اشاره شده؟ این از الزاماته. یعنی اگه اینا رو ما نیاریم با این مشکل مواجه میشیم. سهم شرکت ملی نفت، خب سهم چقدره؟ ما در بودجه سالیانه این رو مشخص میکردیم. اگر اینجا باز این یکی از الزامات، اگر این نیاریم اینجا اصلا بودجه ریزی معنا پیدا نمیکنه. اتفاقا در صدر ماده 182 به این مسئله اشاره شده، چه مقدار اوراق ما میخواییم منتشر کنیم و به کجا میخواییم بدیم؟ آیا به شهرداری میخواییم بدیم؟ نمیخواییم بدیم؟ من خواهش می‌کنم به این مسئله دقت بشه که اگر این اتفاق نیفته ما با مشکل مواجه خواهیم بود. الان میزان مبلغی که برای خرید تضمینی محصول کشاورزی می‌خوایم بذاریم چقدر باید باشه؟ کجا آمده؟ خب به صورت کلی گفتیم خرید تضمینی باید انجام بشه، چه مبلغ باید بگذاریم؟ از کجا باید منبعش تأمین بشه؟ این هم یه موضوع. الان بحث نرخ حقوق دولتی معادن که اتفاقا در همه حوزه‌های انتخابی دوستان با اون 15% با مشکل مواجهن، حالا دولت عمل کرده نکرده بحث دیگری است، ولی اصل نرخ حقوق دولتی معادن این رو ما باید در بودجه سنواتی یکی از الزامات که تو آن در صد ماده 182 بهش اشاره شده، درآمد اختصاص دانشگاه رو باید چیکار کنیم؟ آیا این باید بره خزانه 100% اختصاص پیدا کنه، تخصیص یافته تلقی بشه، یا به نحو دیگری از الزامات باز این موارد بحث غیر که فرمودن اتفاقا همینجا باید بحث غیر رو حل کنیم و مشکلش رو برطرف کنیم. دو سه نکته گفتن، من برای اینکه وقت کمه این دو سه نکته رو پاسخ بدم. ببینیم ما دو بخش داریم، یه سری به اصطلاح الزامات و تنفیذی هاست، یه سری احکام دائمی است. اتفاقا این دو فوریتی ها با هم متفاوته، یعنی دو فوریتی الحاق 3 با الحاق 4 کاملا متفاوته. بیان هم شد ما صرفا در اینجا ابتدا میاییم مواردی که مرتبط با الزامات و تنفیذ هاست در بخش اول رسیدگی میکنیم، بخش دوم جداگانه است. حالا رسیدیم یا نرسیدیم بحث دیگری است. ما بالاخره باید مشخص کنیم این به تکلیف این موارد را یا نه. نکته دومی که به هر کیفیت اینجا اشاره شد فرق لایحه و طرح. ببینید ما اینجا دو بحث داریم، طرح جداگانه است، الحاق 4 لایحه باز جداگانه است. در هر حال برخی از این موارد، یعنی احکامی که به نظر میرسیده که قلم افتاده و ما نیاز داریم به عنوان تکمیل الحاقی 2، اینها رو به عنوان طرح ما آوردیم. خب اینو فرصت هست، قرار هم شد اینجا یه فرجه مازاد داده بشه، اما در بحث لایحه کاملا متفاوته. بله بعضی از موارد هم با خودمون اشکال داریم که اونها رو به نظرم به اصل فوریت یه بحثه، اشکالاتی که ما داریم در پاری از موارد بحث دومیست. من عرضم اینه چون فرشب نیست دوستان، ما اگر بعضی از این الزامات رو مشخص نکنیم میزان منابع ما مشخص نمیشه، سقف از اون ورم نحوه هزینه ها مشخص نمیشه.
تشکر میکنم. نفر بعدی به عنوان مخالف در خدمت همکار عزیز جناب آقای همتی هستیم، شماره 105.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت نمایندگان محترم، ملت شریف ایران، هفته بسیج و گرامی می داریم. ببینی همکاران عزیز، تصمیم امروز ما یک تصمیم مهم و سالهای سال کشور رو درگیر می کند. یک، باید بدانیم با این کار مجلس و نمایندگان را محدود می کنیم در تأثیر گذاری، تصمیم گیری، در تشخیص اختزاعات سالانهی که کشور با آن روبرو خواهد بود و ما می توانیم در بودجه سنواتی هر سال به اون توجه کنیم. یکی از خواستگاه های سالانه بودن بودجه شاید برگرده به همین انعطاف پذیری و مقتضیاتی که در طول سال برای کشور در واقع به وجود میاد یا در پیش رو هست، ما باید به اون توجه بکنیم. بنابراین چه اشکال داره شجاعت به خرج بدیم، مجلس هم بپذیریم ماده 182 اشتباه کردیم، برگردیم اصلاح کنیم، اشکال نداره. هر جا که یه کاری به نفع کشوره بذاریم ما اینو فرهنگ بشه، چه در مجلس چه در دولت چه در نهادهای دیگه، اگر یه تصمیم بگرفتیم این تصویب نادقیق بود و برآوردمون این بود که آثارش برای کشور مثبت نخواهد بود، برگردیم اصلاح کنیم. چه وضعیتیه که ما هنوز بعد از چهار دهه تجربه قانونگذاری بعد از انقلاب اسلامی و تجربه قبل از انقلاب و تجاربی که در دنیا وجود دارد، ما هنوز نمیدونیم یه مرحله خوبه یا دو مرحله ای، هنوز نمیدونیم قانون بودجه ای را بنویسیم در آن احکام باشد یا نباشد. ما یه مرکز پژوهش ها داریم با این همه عریض و طویلی آقای رئیس، با این همه هزینه هایی که مرکز پژوهش ها میکند، کدام تجربه موفق کشورهای مختلف رو بررسی کرده بیاره در پیش رو ما بگذارد؟ ما با یه آگاهی، ما با یه شناخت ما بدانیم به هر حال روش‌های خوب در یک کشوری تجربه شده نتایج خوب داده، ما هم از اون استفاده کنیم، بومی سازی بکنیم. بنابراین بودجه را ما اگر احکامش رو آمدیم در اینجا دائمی کردیم، یعنی این که دست مجلس رو بستیم، اختزاعاتی که پیش می آید به اون نمی توانیم بپردازیم. اتفاقا فرمایشات آقای دکتر